أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. در شأن نزول این کریمه، همونطوری که کتاب های تفسیر مراجع فرمودی، چند مطلب هست. یکی عظمت محتوای این آیه است که عظمت محتوای این آیه همتای عظمت محتوای آیه شهد الله انه لا اله الا هو است که در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت و همتای آیت الکرسی است در سوره بقره و همتای فاتحه الکتاب است که یک سوره است جدا، که اینها هنگام نزولشون به عرش خدا تعلق یافتن و گفتن ما را چرا به عالم طبیعت تنزل میدهی، و اون پاسخ هم شنیدن که عظمت محتوای این چهار بخش را در بر دارد. مطلب دوم که درباره نزول این آیه است، همان است که فریقین نقل کردن که مربوط به جریان خندق است. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در هنگام حفر خندق این قسمت ها را بین اصحاب مهاجر و انصار توضیح کردند و در انتخاب سلمان مهاجرین گفتن از ماست و انصار گفتن از ماست، حضرت فرمود سلمان من لا اهل البیت، و در هنگام کندن خندق به سنگ رسیدن و توان برداشتن اون سنگ را نداشتند و به رسول خدا به وسیله سلمان عرض کردند که همچه سنگیز، حضرت آمدند و معول و کلنگ رو گرفتند و به این سنگ زدن، برقی جهید و قصرهای روم و ایران و امثال ذلک مشاهده شد با چند ضربه. اونجا حضرت فرمود من نشانهای قصر ایران را دیدم یا روم را دیدم یا جای دیگر دیدم، که این آیه مبارکه قول الله و مالک الملک نازل شد که وعده ظفر به پیروزی است که سلطنت به شما میرسد. این شأن نزولها با هم سازگار است و مخالف هم نیست. جمع این دوتا شأن نزول نشون میدهد که منظور از این ملک معنای مطلق است، نه تنها ملک دنیایی باشد. بیان ذلک این است که گاهی ممکن است ملک در مقابل ملکوت قرار بگیرد، و از این که ملک با اسباع جمالیه و تشبیهی همراه است که گفته شد تبارک الذی بیده الملک، که با تبارک آمیخته است، و ملکوت با اسماء تنزیهیه و جلالیه همراه است، چون که در ذیل سوره یاسین دارد فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اونجا جای تبارک است، اینجا جای تسبیح، اونجا جای تشبیه است، اینجا جای تنزیه، اونجا جای جمال است، اینجا جای جلال. و با این قرینه ها شاید بتوان فهمید که ملک در مقابل ملکوت است و ملکوت در مقابل ملک. ملکوت عالم باطن را میگویند و ملک عالم ظاهر را. اما این ملکی که در آیه محل بحث قرار گرفت در مقابل ملکوت نیست، بلکه جامع ملک و ملکوت است. گاهی ممکن است خلق در برابر امر قرار بگیرد که الا له الخلق و الامر، یا قل الروح من امر ربی، بعد بگویند عالم خلق و عالم امر. اما گاهی خلق در مقابل امر نیست، بلکه هم عالم خلق و طبیعت را هم عالم امر و تجرد را شامل می شود. در این کلمه که فرمود الله خالق و کل شیئن، این الله خالق و کل شیئن اختصاصی به عالم خلق ندارد. جمعی اشیای عالم خلق و جمعی اشیای عالم امر هر دو مخلوق الله هستند و مشمول این کلمه هستند. پس همونطوری که گاهی خلق و امر در مقابل همان و گاهی خلق شامل هر دو قسم است، ملک و ملکوت هم هر دو گاهی در قبال همان، هر کدام در مقابل همان، ولی گاهی هر دو زیر پوشش یک عنوانند. این کریمه که فرمود قول الله مالک الملک اختصاصی به عالم طبیعت ندارد، یعنی اون چه که سلطنت و قدرت است خواه با عالم طبیعت تعلق بگیرد خواه با عالم ماورای طبیعت، و مالک اوی. نشانش آن است که همونطوری که ملک ظاهری را میگیرد، نبوت را، رسالت را و پشتیبانی اینها به نام ولایت را هم شامل میشود. پس خدا مالک هر گونه سلطه است. مسئله بعدی آن است که این اختصاصی به ملک های مادی هم ندارد، معنوی را هم دربر میگیرد. دلیل را از اون جهت که مسلط بر وهم و خیال است سلطان میگویند و از اون جهت که صحنه نفس را روشن میکند برهان مینامند و از اون جهت که یک متفکر را به مقصود راهنمایی میکند دلیل میگویند و از اون جهت که بر خصم انسان را پیروز میکند حجت میگویند و مانند آن. علی حال انسان وقتی یک مطلبی برای او حل نشد خود را در تاریکی میبیند. وقتی مقدمات بدیهی تنظیم شد و به او ارائه دادن، او خود را به مقصد رسیده مییابد و اون تیرگی و تاریکی که در درون ذهنش بود میبیند حالا برطرف شد. این دیگه بهره و زهره، برهان قامه شد و این اوهام و خیالاتی که بر او تا کنون مسلط بود الان او سلطه بر وهم دارد. از این جهت دلیل را سلطان میگویند، برهان را سلطان میگویند که مسلط بر وهم است، چون که مسلط بر خصم هم خواهد بود. و چون حجت حق سلطان و مالک صحنه نفس است، علوم عقلیه و معارف الهی هم در حقیقت ملک الهی است. غرض آن است که اون چه که سلطه بر غیر دارد مشمول این ملک است، خواه دنیایی خواه اخروی، خواه مربوط به ملک، خواه مربوط به ملکوت، خواه مربوط به ماده، خواه مربوط به معنا. چون ملک به این معنای جامع و به این معنای وسیع اراده شده است و می شود از او اراده کرد، این معنای جامع و وسیع که شامل دنیا و آخرت، ملک و ملکوت، ظاهر و باطن، ماده و معنا همه را در بر می گیرد و شان می شود، این معنا را خدای سبحان با این وسعت به کسی نمی دهد. لذا نفرمود تؤتیه من تشاؤو. اگر با ضمیر ذکر می فرمود تؤتیه، حتما ما نیازی به استخدام داشتیم، یعنی بگوییم ضمیر به بعض برمیگردد نه به کل، زیرا ملک با اون وسعت در اختیار کسی قرار نمیگیرد. لذا نفرمود قل اللهم مالک الملک تؤتیه من تشاء، فرمود تؤتی الملک من تشاء. این الملک که در وسط ذکر شد و همین الملکی که در پایان ذکر شد، این ملک دومی و سومی غیر از ملک اولی است و به همین مناسبت هم اسم ظاهر آورده شد. گرچه اسم ظاهر اگر تکرار بشود دومی همون اولی است، اما در مواردی نظیر انما العسر یسرا، انما العسر یسرا و امثال ذلک، اما نه در مورد مقام که دلیل بر خلاف او اقامه شده. اونجا انما العسر یسرن، انما العسر یسرن هم نکته ادبی همراه است و هم نکته روایی. نکته ادبیش همان است که گفتم وقتی یه حرفی با الف لام تکرار شد دومی همون اولی است، اگر بی الف لام تکرار شد دومی غیر اولی است. انما العسر یسرن، انما العسر یسرن نشون میدهد که این دو تا عسرها یکی است و اون دو تا یسرها غیر همان. اون چه که از این دو کریمه استفاده می شود برابر با همون روایتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که لو کان العسروهی قوتن، اگر سختی در سوی سوراخی باشد لجا اهل یسران و اخرجا، دو برابر او نیروی یسر و آسانی میاد او را از سوراخ بیرون میکشه. خلاصه همیشه یسر و آسانی بیش از عسر و دشواری است و بر اساس سبقت رحمت و غضب هم هماهنگ است. اما در خصوص این کریمه، این ملک ثانی نمیتواند ملک اول باشد، چه این که ملک ثالث هم نمیتواند ملک اول باشد. حالا ملک ثالث ممکن است هم ملک ثانی باشد، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. ثالث ممکن است عین ثانی باشد، اما ثالث و ثانی عین اول نمیتوانند باشند، برای اینکه اول با اون وسعتی که است مخصوص ذات اقدس اله است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بسیار خوب، پس ضمیر به مرجع مذکور بر نمیگرد، میشه استخدام. اگر الملک به معنی الجامع است و اون مملوک حق است و این اون را خدای سبحان به کسی نمیدهد، مرتبه ضعیف را میدهد، پس ضمیر به اون اصل مراجعه نمی کنن، میشه استخدام. اگر این ضمیر رو ذکر میفرمود چون نیاز به استخدام داشت، اسم ظاهر ذکر فرمود که دیگه حاجت نباشه. و چون ملک گاهی معنویست گاهی مادی، لذا نظیر حکمت نفرمود من یعتل ملکه فقط اوتی خیرن کفیرا. درباره حکمت فرمود یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کفیر. و لقمان را هم به عنوان این که از حکمت برخوردار است معرفی کرد که لقد آتینا لقمان الحکمه به مانند. اما از این جهت که ملک اعم از ماده و معناست و همه جا خیر کثیر نیست، گاهی برای انسان آزمون است و استدراج است و مانند آن، نفرمود و من یعتل ملکه فقط اوتی خیرن کثیرا. نه، مسئله نبوت و رسالت و ولایت است، اون را هم داریم که ما به آل ابراهیم ملک عظیم داده ایم. ملک جامع همه این اقسام هست، خصوص ملک دنیایی و مادی نیست. و الله یعطی ملکه من یشا در بحث های سوره مبارکه بقره گذشت، اما در اون گونه از موارد و در این آیه هم هرگز این چیزی نیامده است که و من یعطل ملکه فقط اوتی خیرن کثیرا. البته اقسامی دارد، اون چی که به آل ابراهیم داده است و آتیناه ملکن عظیما، اون از باب و من یعط ذالک الملک فقط اوتی خیرن کثیرا. و اون چی هم که در جریان حفر خندق نازل شده است، اینم فقط اوتی خیرن کثیرا. این ملک که ملک اسلامی است خیر کثیر است. بنابراین اون ملک با اون عظمت، البته اگر کسی اون را بیابد خیر کثیر است، اما اون را خدا به کسی نمیدهد. این ملک هایی که خدای سبحان میدهد دو قسم است، بعضی از اینها نظیر چی که به آل ابراهیم داد اون خیر کثیر است و اون چی که به دیگران داد آزمون است و امثال ذلک. اون چی که خدا میدهد خیر است، اما اون چی که این شخص میگیرد خیر نیست. او کار خوب میکند، تنبیه کردن او کار خوب است، استدراج او کار خوب است، تعذیب او کار خوب است، اما این شخص در عذاب است. خدا که بد نمی کند، کیفر تبهکاران رحمت است. خدا دارد کار خوب می کند، عدل است و یزدم ربک احدا، اما این شخص دارد عذاب می بیند. البته، اما مثل خود حکمت به اون معنای وسیع، خود حکمت هم امتحان است. این چه نیست که نعمت رسالت و ولایت و حکمت و دانش را خدای سبحان به کسی بدهد در برابر او تکلیف نخواهد که، اینطور نیست، اونا هم امتحان است. منتهای امتحانی است که ممتحن را حفظ میکند. اما این همون چه فرمود تون بیان نورانی هستمی که به کمیل فرمود ولی علمو یهرس کم، نه یعنی علم تو را حفظ می کند، یعنی علم آنه که تو را حفظ بکند، و اگر تو را حفظ نکند معلوم شه علم نیست، درس است. و انت تحرس المال، تو بحثای قبلی گذشت که انبیا معلمن نه مدرس، علم نور. البته فرمود اگر چنونچه اون معنا باشد خیر کثیر است، و اون معنا اگر نباشد آزمون الهی است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. این من اختصاصی به فرد ندارد، گاهی امتی را در بر میگیرد. قهرن نزع هم اختصاصی به فرد ندارد، گاهی جامعه را در بر میگیرد. گاهی خدای سبحان به بنی اسرائیل خطاب میکند ما به شما ملک دادیم، یعنی در بین شما ملوکی آفریدیم، نه که به تک تک شما ملک دادیم. همین ملک و سلطنت و ولایت امثال ذالک از بنی اسرائیل منتقل شد. پس این که فرمود تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، این همون طوری که فرد را شامل می شود امت را هم در بر می گیرد. گاهی خدا به امتی ملک می دهد، گاهی ملک را از امتی می گیرد، نظیر اون که در باره بنی اسرائیل فرمود. در این که ملک را ذات اقدس خدا به هر که بخواهد می دهد و از هر که بخواهد می گیرد، در سوره مبارکه نساء یه مسئله است، در سوره 8 هم یه مسئله. در سوره 8 آیه 6 این است که وما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. شما در جریان یهودی های بنی نظیر و بنی قریظه و امثال ذالک، اونجا شما با لشکرکشی پیروز نشدی، خدای سبحان رسولش را بر یهودیای مجاور مدینه پیروز کرد و خداوند رسول خود را بر هر که بخواهد پیروز می کند. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، که این یک نحو ملک است. در سوره مبارکه حاق، اونا که دارای سلطنت و ملک دنیایی بودند و از او طرفی نبستند، در قیامت این چنین می گویند درباره کسانی که کتابشون به دست چپشون داده می شود و اما من اوتی کتابه و به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. یعنی اون سلطنت و اون کوکبی که داشتم رخت در دست، چیزی برام نمونده، نظیر همون ما اغنا عنی مالیه. اینها این ملک ظاهری است که سرانجام به هلک عنی سلطانیه میرسد، اون هم ملک معنوی است که لکن الله یسلط رسله علی من یشاء. در سوره مبارکه نساء بعد از اینکه فرمود منافقین و امثال ذالک کوششون این است که شما هم برگردید مرتد بشوید مثل اونها بشوید و هرگز اونها را به ولایت دوستی و عضو خود بودن نپذیرید، فرمود که فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا اگر رو برگردوندن فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. فرمود الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینهم میثاق، مگر اینکه اینا پناهنده سیاسی بشن به جایی که شما تعهد متقابل سپردید. تعهد متقابل سپردن و شروط در اسلام نافذ و لازم الاجراست، ولو طرف شرط غیر مسلمان باشد. این چه نیست که اگر کسی تعهدی با غیر مسلمان سپرد، شرطی با غیر مسلمان کرد، نقضش جایز باشد. تا میدان جنگ تو کتاب جهاد ملاحظه فرمودید اگر کسی شرط کرد که مبارزه تن به تن باشد، یک نفر در برابر یک نفر، اینجا اگر شرط را نظام اسلامی قبول کرد، یک سرباز اسلامی به خط مقدم آتش رفت و دارد شکست میخورد، کسی نباید او را یاری کند. بالاخره وفای به شرط در میدان جنگ ولو در مقابل کافر لازم است. اینا جز احکام بین المللی اسلام است. این چه نیست که اگر طرف مقابل شرط مسلمان بود، المؤمنون عند شروطهم، و اگر طرف مقابل نبود، انسان میتواند نقض شرط بکند. مؤمن کنار شرطش ایستاده است ولو طرف شرطش غیر مؤمن باشد. این حدیث شریف به انسان آدرس میدهد، میفهمد مؤمن را اگه میخواه پیدا کنی پیش شرطشه، پیش عهدشه، از عهدش جدا نیست. المؤمنون عند شروطهم، این خیلی لطیفتر از آن است که بفرماید اوه به شروط. میفهمد مؤمن آدرسش اینه، هر یه تعهد بس پیش تعهدشه ولو طرف تعهد مسلمان نباشه. فرمود الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اگر تعهد متقابل سپردید کار نداشته باشید. او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم، اگر خدا میخواست اونا را هم بر شما مسلط میکرد. حالا که شما را بر اونها مسلط کرده است، باید این قوانین رو رعایت کنید. در آیه بعد که آیه 91 است میفرماید به این که ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنوا قومهم کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، فلم یعتزلوکم و یلغو الیکم السلامه و یکوفو ایدیهم، اگر کنارگیری نکردن، اگر سلم و سلام را الغا نکردن، اگر دست از فتنه نکشیدن، اونگاه فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم. چرا؟ برای اینکه و اولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. این یه سلطه ایست که خدا برای شما قرار داده. اینم از باب یؤتی الملک من یشاء خواهد بود. بعضی از این سلطه ها سلطه های تشریعی است، بعضی ها آمیخته با تکوین است. بنابراین این قول الله مالک الملک هم اعتباریات تشریعیات شامل می شود، هم تکوینیات را، و در سوی تکوین هم ظاهر را شامل می شود، هم باطن را، هم ملک را و هم ملکوت را. بالقول مطلق به دست خداست و اون چی که از طرف خدا می آید خیر از نظیر باران یا نظیر آفتابی که می تابد. اگر شری پیدا می شود از سوء برداشت است، از این طرف است. این همان از یک دعای نورانی ابو حمزه سومالی از امام سجاد سلام الله علیه است در سحرها ماه رمضان که خیر و که الینا نازل و شر و نایلی که ساید. این چنینیست که از طرف تو خیر و شر بیاد، و این چنین نیست که اگر گفته شد به این که به یاد کل خیر فقط تعدب باشد. خدا هم شر دارد هم خیر، ولی خیر به دست اوست. گرچه در بعضی از روایات دارد که شر از خدای سبحان نشأت میگیرد به دست اوست، اما میفرماید من شر را به دست بنده تبهکار اجرا میکنم، از طرف من خیر میآید، به دست این شخص که رسید میشود شر. لذا خیر رو که الینا نازل و شر رو نا الی که ساعت که در دعای ابو حمزه سومالی آمده است، به اون اصل جامعیتش باقی است. و اون چه که در همه موارد خدا اعطا می کند و ایتا می کند خیر است. و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. چون مشیت او حکیمانه است، عزت و اذلال کردن او بر اساس حکمت است. این بیاد کل خیر یه اصل حاکمی است بر همه اینها. یعنی اونجا که ایتاست خیر است، اونجا که نزع است خیر است. ممکن است نسبت منزوع اون آن خیر نباشد، اما نسبت به کل نظام خیر است. اونجا که اعزاز است نسبت به کل نظام خیر است، اونجا که اذلال است نسبت به کل نظام خیر است. بیاد کل خیر. این انک علا کل شیء قدیر برای آن است که هم توان اون را داری و هم در دستگاه تو غیر از خیر چیز دیگر نیست. ممکن است در بعضی از جاها خیر باشد، و اما این شخص خیر قدرت اعطاء خیر را نداشته باشد. در ذیل کریمه آمده است که نه تنها خیر به دست توست، بلکه توان خیر رسانی هم داری. این ادب دعا را هم به انسان یاد می دهد. این آیه نظیر شهد الله به منزله واسطه العقد این سوره مبارکه آل عمران. هدف هر سوره را ما اگر خواستیم تشخیص بدیم که این سوره چه مطلوبی را دنبال میکند، چندین راه دارد. بعد از اینکه معلوم شد این مکیس یا مدنی، جو اون نزول مشخص میکند که این سوره چه هدفی را تعقیب میکند. گذشته از بررسی جو نزول، مطالعه صدر سوره یک شاهد، بررسی ذیل سوره دو شاهد. چون ذیل هر سوره از باب رد العجز الی صدر به منزله جمع‌بندی است، به منزله جمع‌بندی مضامین سوره است. این دو شاهد، انسجام و پیوستگی مطالب آیات این سوره سه شاهد، تکرار بعضی از مطالب در مضامین اون سوره این چهار شاهد، و اون آیاتی که جزء غرر آیات است به منزله واسطت العقد است. او اگر در یک سوره باشد، این نشون میدهد که سوره در باره چی مقدرت بزند. این پنج را، راه‌های دیگری هم هست. این پنج را مشخص میکند که این سوره در باره چی مقدرت بزند. اون شهد اللهی که بحثش قبلا گذشت، این قول اللهمی که منزله واسطت العقد است، اینا جز غرر آیاتن. همه آیات نورانی هن، اما اینها در چهره سایر آیات غرن میتابن. این نشون میدهد که خط اصلی این سوره بیان توحید حق است، مخصوصا توحید افعالی که در همه امور ذات اقدس اله حضور و ظهور دارد. نه دیگه، چون منتشاست، منتشا رو حکمت است، زیرش هم مشخص کرد بیاد کل خیر. نه
نه، چون او خیر میدهد، انکه علی کل شیء قدیر، هرگز بی تفاوت نمی کند، خیر به دست اوست. و چون خدا حکیم است، مشیت او با حکمت آمیخته است، انسان باید در معرض این خیر قرار بگیرد، در معرض کار حکیمانه قرار بگیرد. اگر قرآن کریم خدا را به حکمت ستود و مشیتش را با حکمت عجین کرد، انسان باید طور زندگی کند که با حکمت اله هماهنگ باشد، از او خیر دریافت کند. به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خوندن این، همین خوندن این طلب ملک صحیح است، طلب عزت صحیح است، طلب خیر کامل است و بهره برداری از قدرت. انسان که میگوید انک علی کل شیء قدیر، یعنی من قدرت بده، نه فقط تو میتوانی. تمام این جمله های دعاییه که به ما آموختن، معناش آن است که شما بکوشید که مظهر این نام ها باشید. توصیف ذات اقدس اله به منزله مسئلت است. وقتی که ما میگویم الحمدلله رب العالمین، هم داریم شکر نعمتهای حق را به جا می آوریم، هم از خدا مقام محمود را طلب میکنیم. خدایا به ما هم چیزی بده که ما همش دست بگیر نداشته باشیم، که دو نفرم از ما حق شناسی کنن. چرا ما کنار سفره دیگران بشینیم؟ کاری بکن که ما بشیم حمید، نه فقط به معنای حامد که به معنای محمود. تو که همه این امور را داری، ما را هم مجرای نعمتت قرار بده که از این وسیله ما یه عده تأمین بشن، تو ما هم بشیم محمود. هر وصفی که برای ذات اقدس اله هست، روح این توصیف به مسئلت برمیگردد. یعنی خدایا این صفت را در ما احیا کن. این تخلق و به اخلاق الله، گرچه در کتب اخلاقی آمده، در جوامع روایی اهل سنت آمده، اما مطلبی که همین معنا را تأیید میکند در جوامع روایی ما که هست، همون حدیث نورانی که از امام رضا سلام الله علیه آمده است که فرمود شایسته مؤمن این است ان یکون فیه سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. انسان سنت خدا را داشته باشد. اونگاه اون مثالی که حضرت ذکر به عنوان تعیین نیست که فقط در بین سنن الهی همین یه سنتی داشته باشد. اما سنت من ربی فی کتمان و سر و اما سنت من ولیه و صبر فی البعثا و الزرا و امثال ذلک. سنت اولیا صبر است، سنت مرسلین مدارات مع الناس است. این سه سنت به عنوان مثال و نمونه ذکر شده. لذا در دعاهای روز ماه مبارک رمضان میخونیم ما را مستنن به سنت اولیائک قرار بده، نه فقط یک سنت. منتها مرحله بالاش مال اونها، مراحل وسطا و نازلش مال شاگردان ایناست. اگر قرآن کریم ذات اقدس اله را به اوصاف جمال و جلال میستاید، یا رسول خودش را صلی الله علیه و سلم خدای سبحان به اوصاف میستاید، یا اولیا را میستاید، همون اولیا به ما فرمودن چه خوبه که در مؤمن نشانه خدایی باشد. اون مرحله که خداست که بی نشان است، چون که دست کسی نمیرسه، چه انبیا چه اولیا، اون بی نشان است. اونجا که جای نشانه است، جای کار خداست. تا سخن از آیت، تا سخن از علامت و نشانه است، اونجا جای رفتن آدم سالک است، چون مقام فعل است دیگر. تا سخن از سنت است، راه برای اهل سیر و سلوک بازه. تا سخن از نشانه است، راه بازه. از اون بعد که دیگر نشانی نیست، همه در اونجا غرقن. انبیا راه ندارن که رسد به دیگران. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. این که امام هشتم سلام الله علیه فرمود مؤمن شایسته است که سنت خدایی داشته باشد، به انسان پروبال میده. اونگاه انسان وقتی دعا را میخواند با طرز دیگر دعا میخواند. قرآن که میخواند باید دید دیگری قرآن میخواند. این معنیش این نیست که من دارم خدا را میستایم، فقط عبادت لفظی میبرم، ثنای او را میگویم تا ثواب او را ببرم. بلکه ثنای او را میگویم تا کارش را و وصفش را به من مرحمت کند. این انک علی کل شیء قدیر این است، بیدک الخیر این است، تا انسان برسد به جایی که خیر بگیرد و خیر برساند، قدرت بگیرد و قدرت برساند، ملک بگیرد و ملک اعطا کند و امثال ذلک، حجت بگیرد و حجت اعطا کند. و این که امام هاشم سلام الله علیه از هر آیه‌ای که می گذشت با تدبر می گذشت و اگر مطلب خیر بود با رجا می خوند و اگر بوی تعذیب می داد با خوف می خوند، همین بود. این بیدک الخیر اون خواهد بود، انک علی کل شیء قدیر هم ضامن همان هاست. اونگاه در مقابل این پنج وصفی که در این آیه اولا ذکر شد، پنج صفتی هم در آیه بعد ذکر شد که مقارن اون اوصاف خمسه آیه اول است. والحمدلله رب العالمین.